أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سادسه که مربوط است به ادله قاعدتین، مستدل بهی او یمکن ان یستدل بهی، بر اعتبار به جریان قاعده فراغ و تجاوز، به وجوهی استدلال شده یا ممکن است استدلال بشه. وجه اول اجماع و تسالم بود. وجه دومی که به او استدلال شده، گرچه بعد از این وجود به خاطر ضعفش خیلی احتیاجی به بحث اینا نداره، ولی فی الجمله اشاره میشه. وجه دومی که به او استدلال شده اینه که خب این در مواردی که شک بعد از فراغ عمل باشه، یا شک بعد شک در اتیان بعد مضی محل عمل باشه، در این موارد ظن به حصول مشکوک یا ظن به صحت پیدا میشه و اعتبار این قاعدتین بر اساس افاده ظن به صحت یا ظن به اتیان مشکوک هست. این عنوان یک وجه در بعضی از کلمات اومده. اشکال این وجه هم اشکال شده، هم من حیث صغرا و هم من حیث کبرا. اشکال صغرویش اینه که اینطور نیست که همه جا زن پیدا بشه. اگه مقصود از زن، زن شخصی هست، حصول زن شخصی نسبت به تمام موارد مسلم نیست. بله، در بعضی از موارد ممکنه پیدا بشه، ولی نسبت به همه موارد زن حاصل نمیشه. این اشکال صغروی. اشکال کبروی اینه که مجرد افاده زن که موجب حجیت قاعده نمیشه، مگر اینکه برگرده به وجوه که در آینده، وجوه بعدی که از باب مثلا سیره اقلایی و عدم غفلت اونا حرف دیگه ایه. ولی مجرد افاده زن، این که در موارد شک بعد الفراغ یا شک بعد مضی محل زن پیدا میشه، این مقدار دلیل بر حجیت نداره. قاعده اولیه در زن عدم الحجیه هست. این حساب افاده زن به تنهایی مشکلی را حل نمی کن. وجه سومی که به او استدلال شده اینه که ما قاعده فراغ و تجاوز را از باب اصالت و صحه حکم به حجیت او بکنیم. اصالت و صحه که به عنوان اصل پذیرفته شده در اعمال ثابت هست، قاعده فراغ و تجاوز هم در حقیقت برمیگرده به اصالت و صحه و از جهت رجوعش به اصالت و صحه حکم به این قاعده میشه. حالا البته نسبت به قاعده فراغ مسلم است که بعضی ها اینجور گفتن. قاعده تجاوز هم به یه نحوی ممکنه برگردونیم به اصالت و صحت. اونی که گفته شده قائل داره نسبت به قاعده فراغه، که قاعده فراغ حجیت او از باب اصالت و صحت. مرحوم قائلش هم محقق همدانی است که قائل به این شده که اصالت و صحت مدرک قاعده فراغ اصالت و صحه هست، که به معنای عام هم اعمال دیگران را شامل میشه، جاری در عمل غیر میشه و هم عمل خود مکلف را شامل میشه در جایی که بعد از عمل فارغ شده باشه. فرموده بر اساس حجیت اصالت و صحه ما میتونیم قائل به جریان قاعده فراغ بشیم. خب این آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکال شده در این وجه به این که قبلا در اون بحث‌های قبلی در فرق بین قاعدتین و ما یشبه و ما من القواعد، اونجا گفته شده که این قاعده فراغ و قاعده فراغ با اصالت و صحه، فراغ و تجاوز از یک طرف و اصالت و صحه از طرف دیگر، اینها با هم دیگر تباین دارن. من حیث هم از جهت موضوعی مثلا تباین داره، مورد اصالت و صحه فعل غیر، مورد قاعده فراغ فعل نفس، این یک جهت فرق بود. جهت دیگه فرق این بود که در اصالت و صحه، بله، جریان اصالت و صحه متوقف بر فراغ از عمل نیست، ولو شخص آخری که عمل رو میخواهد انجام بدهد، اگر ما بدانیم عمل رو انجام میده در صحت و فساد عمل او شک کردیم، اصالت الفساد، اصالت الصحه جاری میشه. در همون مثال معروف که میت، دفن میت واجب کفایی هست، اگر من بالکفای قائم بشه از بقیه ساقط هست. خب میبینم شخصی در متصدی دفن و کفن میت شده، دیگه این مقدار که اصل الاتیان باشه احراز شده، شک داریم که آیا به نحو صحیح انجام میدهد که تکلیف از من ساقط بشه یا صحیح انجام نمیده، اصالت الصحه را در این موارد جاری میکنه. موارد دیگه هم هست دیگه، مثل در باب نماز جماعت که صحت نماز امام موضوع جواز اقتدا هست. خب امام جماعت نمیدانیم، الان هنوز نماز رو نخونده، نمیدونیم نماز رو به صورت صحیح میخواند، قرائتش را و غیر قرائت را به نحو صحیح میخواند که بتوانیم به او اقتدا بکنیم یا نه. اصل الاتیان معلومه، شک در صحت و فساد داریم، اصالت و صحه جاری میشه. اصل جریان اصالت و صحه نسبت به نماز امام جای اشکال نداره، حتی قبل از شروع از عمل، اما مطلقا جاری میشه یا تفصیل بحث موارد اون یه حرف دیگه ایه. علایان گفته شده به این که خب اون فارقی که ما در بحثای قبلی برای اصالت و صحه و قاعده فراغ گفتیم، اون دیگه مانع میشه از این که ما مدرک این قاعده را اصالت و صحه بگیریم. یه وجه دیگه هم اضافه شده بود، قبلا نقل شده که از جهت ملاک و نقطه جریان قاعده، نقطه جریان قاعده فراغ تعبد از کریت، نقطه جریان اصالت و صحه اینه که فعل از نایه دیگری انجام میشه، نمیشه افراد را مکلف بکنیم به فحث از این که برن در کار دیگری تفتیش بکنن ببینن که اعمال را انجام میده یا انجام نمیده. اون نکتهش تسهیل و عدم ایقاع مکلفین در مشقت فحث و اینها هست. خب این به لحاظ این جهات با هم دیگه فرق داره. خب وقتی به لحاظ این جهات فرق داشته باشه، طبعا ما نمیتونیم مدرک، بله، ما نمیتوانیم برای قاعده فراغ به اصالت و صحه و ادله اصالت و صحه مراجعه بکنیم. این اشکال اول. البته این در اشکال اول که متضمن بیان فارق بین دو طرف از بعضی از جهات، آیا هر سه جهت فارقه یا نه، اینا دیگه بحثش قبلا گذشت، ولی اصل فرق مورد قبوله که از دو جهت حداقل این فرق قابل ملاحظه است. به ملاحظه این دو جهت فرق نمی شود مدرک یکی از این دو قاعده را دلیل قاعده اخرى بدانیم. اشکال دوم اینه که ما نمی توانیم، اشکال دومی که اینجا شده در ارجاع قاعده فراغ به اصالت و صحه، اشکال اینه که ما نمیتوانیم مدرک برای دلیل قاعده فراغ رو اصالت و صحه بگیریم. چرا؟ چون اصالت و صحه دلیلش لبی هست، به اطلاق نداره. مثل بقیه موارد در دلیل لبی به مقدار متیقن اکتفا میشه، ولی اینکه ما در قاعده فراغ و تجاوز دنبال اثبات قاعده به نحو عام هستیم که در موارد شک هم به این، در موارد شک در شمول هم به اطلاق او استدلال بکنیم. خب با توجه به این غرض و این مقصود دیگه ادله اصالت و صحه کافی برای اثبات قاعده فراغ یا قاعده معن نیست. این بله اشکال دوم در حقیقت. نسبت به این اشکال البته ممکنه جواب داده بشه، مثل مرحوم محقق همدانی که فرموده اصالت و صحه دلیل قاعده فراغ هست، به حسب ادعای ایشون دلیل اثبات و صحه تمام موارد شک در صحت عمل، چه عمل غیر چه عمل خود مکلف، همه این موارد را میگیره. مجرد این که دلیل لبی هست، مجرد لبی بودن دلیل باعث نمیشه که ما در بله موارد نتوانیم به اون دلیل تمسک بکنیم. بله در دلیل لبی که احراز نشد، عدم فرق بین موارد یک متیقن وجود داشت، بقیه زائد بر مقدار متیقن بود. خب بله اونجاها گیر پیدا میشه، در بحث به موارد استدلال و تطبیق گیر پیدا میشه. ولی اگه کسی مثل مرحوم محقق همدانی که مدرک رو اصالت و صحه میگیره بفرماد که نه، این مدرک اصالت و صحه حتی اگر بنای عقلایی هم باشد عمومیت داره، همه موارد را میگیره، دیگه معامله میشه با این دلیل لبی معامله دلیل لفظی مطلق، مجرد لبی بودن مشکل ایجاد نمیکنه. خب این وجه دوم. سوم، وجه چهارمی که برای قاعده فراغ و تجاوز به او، برای حجیت و جریان قاعده فراغ و تجاوز به او استدلال شده اینه که ما از راه قیام سیره، به خاطر قیام سیره بر مضمون قاعده فراغ و تجاوز این قاعده را اثبات میکنیم. ادعا میشه که سیره قائم شده است بر قاعده فراغ، مورد قاعده فراغ و تجاوز، بنای و عقلایی قائم شده. اگر هم دلیل شرعی، دلیل لفظی وارد شده، این دلیل لفظی در حقیقت امضای سیره و الا بله خود سیره قبل از دلیل لفظی، خود سیره کافی برای حجیت، اثبات حجیت قاعده تل. این اصل تقریب استدلال به سیره. در مقام اشکال به این وجه در کتاب قاعده فراغ و تجاوز اشکال شده که ما این وجه را نمیتوانیم به عنوان دلیل برای قاعده تجاوز بدانیم. چرا؟ به جهت این که یا سیرهی که در این مقام ادعا می شود سیره متشرعیه هست یا سیره عقلایی هست. اگه مراد سیره متشرعی باشه، خب اصل این که سیره متشرعه در موارد شک بعد الفراغ قائم شده بر عدم اعتنا به صورت فل جمله ما این را قبول داریم، ولی اینطور نیست که سیره متشرعی دلیل مستقلی باشه، بلکه این سیره متشرعه مستند هست به همون روایاتی که بعداً در وجه ثالث به او اشاره میشه. مدرک سیره متشرعیه و مبنای سیره متشرعیه همون روایات قاعده فراغ و تجاوزه، یه دلیل آخری در مقابل روایات حساب نمیشه. پس سیره اگه مقصود از او سیره متشرعیه باشد، نمیتواند به عنوان دلیل بر حجیت و جریان قاعده تن قرار بگیر. اما اگه مراد از سیره‌ای که در این وجه ادعا شده بر به عنوان دلیل و بله فرض این که حالا تعبیر اینه که نه، این مبنای سیره اون روایاته و این حاصل این اشکال اینه که به همون صورتی که در اجماعی در اجباب اجماعات اگر اجماع معلوم المدرکیه باشه یا محتمل المدرکیه باشه اونو به عنوان دلیل مستقل نمیتونیم قرار بدیم، باید خودمون مستقیما بریم روی اون مدارک بحث بکنیم ببینیم تمام یا تمام نیست. در مورد سیره هم یه حالت اینجوری وجود داره، وقتی مستند شد به ادله لفظیه دیگه تمام بحث و نزاع باید سر اون ادله لفظیه بشه، خود در خود این نباید متوقف بشیم و به این اعتماد بکنیم. حالا اشکال اینه، حالا بعد در بررسی شاید یعنی جواب داده بشه این اشکال، اینی که میفرمایید به اون برگرده جواب، ولی فعلا در مقام نقل قول ایشون اشکال ایشون اینه که چون مظنون قوی اینه که مدرک سیره متشرعیه و مبنای سیره متشرعیه اخبار آینده باشه، روی این حساب نمیشه ولی این رو به عنوان دلیل مستقل در مقابل روایات حساب بکنیم، باید بحث در خود همون روایات بشه. بله؟ حالا این در بعد میاد که اینجا چون مخصوص سیره متشرعیه هست، در سیره متشرعیه امضا نمیخواد دیگه، اون سیره عقلایی هست که احتیاج به امضا داره. حالا این قسمت که آیا استدلال به سیره به عنوان دلیل مستقل میشود یا نه، حالا این بعدا توضیح میدیم. حالا اشکال این بود، حالا در اینجا به حسب اشکالی که مطرح شده فرمودن اگر مراد از سیره متشرعیه باشه، چون مظنون قوی این هست که مستند باشه به اخبار آینده، روی حساب ما به عنوان دلیل مستقل در مقابل اخبار نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم و به او استناد بکنیم. ولی اگر مراد از سیره عقلاییه باشه، خب اینجا اون کسی که ادعا میکنه سیره عقلا بر قاعده تجاوز و فرا قائمه، اگه ادعای او این باشد که سیره بر همین عنوان قاعده فراغ و تجاوز، یعنی که اگر بعد از فراغ از عمل شک در صحت کردی بنای بر او بذار، یا بعد از موضی محل مشکوک اگر در اتیان او شک کردی بنای بر اتیان بذار، اگه کسی که مستدل به سیره عقلاییه هست مرادش این باشه که سیره بر همین عنوان قاعده فراغ و قاعده تجاوز قائم شده و مستقر شده، خب اشکال او واضح هست، بطلان او واضح هست، معلومه که در میان عقلا باقت نظر از قواعد شرعیه و اخبار و روایات اینطور نیست که عقلا یه قاعده‌ای داشته باشن به این که بعد از فراغ از عمل به شک اعتنان نکن یا بعد از موضی محل مشکوک به شک اعتنان نکن، چه این قاعده خاصی به عنوان یک قاعده در مقابل بقیه قواعد عقلاییه واقعا وجود نداره. ولی اگر مستدل به سیره به معنای سیره عقلاییه مقصود او این باشد که سیره عقلاییه قائم شده است بر همین مضمون قاعده فراغ و مضمون قاعده تا تجاوز نه به عنوان خاصش، بلکه از باب اصل عدم غفلت، از باب این که بالاخره اصل عدم غفلت که اصل قاعده عقلائیه هست که در موارد شک در غفلت بنا می‌دارن بر اصل عدم غفلت. اینجا هم که در قاعده فراغ و تجاوز گفته میشه مورد سیره عقلائیه هست، یعنی داخل در اون کبرای اصل عدم غفلت هست. اگر مقصود مستدل این باشد که با ارجاعش به اصل عدم غفلت بخواهد به سیره استدلال بکنه، اشکال به این وارد میشه. دو تا اشکال به این تقدیر وارد میشه. اشکال اول اینه که مورد اصل، قبول داریم اصل عدم غفلت اصل عقلائی هست، ولی مورد اصل عدم غفلت و عقلائی اخبار و شهادت هست. در مقام خبر دادن و شهادت بنای عقلائی بر اینه که بله غافل نسبت به اون امر نیست، هم در گفته خود شخص هم در تلقی سامع نسبت به اون چرا که شنیده، هم گوینده نسبت به اون چرا که میگوید ملتفت هست، غفلت نداره، و هم شنونده نسبت به اون چرا که میشنود نسبت به او غفلت نداره. اگر قرائن و خصوصیات مغیر معنا وجود داشت، باید این سام بله باید متکلم ذکر میکرد، اونا رو میآورد و سامع هم میشنید. این که در کلام نیومد، اصل عدم غفلت اینه که در اینجا اون چی که صادر شده است از متکلم همین لفظ به تنهایی است. اصل عدم غفلت را عقلا جاری می کنند، ولی در موارد اخبارات و در موارد شهادات، نه در هر فعلی که انسان مرتکب بشه. نسبت به افعال اصل عدم غفلت جاری نمیشه. مورد اصل عدم غفلت قوله نه فعل. مورد اصل عدم غفلت فعلی که یرتکب قول انسان نیست. حالا چه فعلی خودش حساب بکنیم، چه فعلی که از دیگران صادر میشه. مورد اصل عدم غفلت بله اخبار و شهادات و اقواله. این یک بله اشکال. اشکال دیگه این، پس ما نمیتونیم قاعده فراغ و تجاوز را به سیره ولو من باب اصل عدم غفلت بدانیم. اشکال دوم اینه که اصل عدم غفلت به این معنایی که گفته شده اصل عقلائی لفظی هست، یعنی به عنوان یکی از امارات هست که چون مربوط به لفظم هست، لوازم او در باب دلالات حجت هست، در باب دلالات حجته، به لوازمش اخذ میشه، به لوازم اصل عدم غفلت اخذ میشه. و اگر مدرک قاعده فراغ اصل عدم غفلت بود، باید در مورد جریان قاعده فراغ به لوازمش هم ملتزم بشن. باید به لوازمش هم ملتزم بشن فقها. و حال این که لا بله این التزام به این لوازم قاعده فراغ و تجاوز را ماهی از هیچ فقیهی نمی بینیم، لم یلتزم بهی احد من الفقها. این نشون میده که ما نمی توانیم به اصل عدم غفلت، به سیره قائم بر اصل عدم غفلت تمسک بکنیم. این مناقشه در استدلال به سیره بود. و سیره متشرعیه به یک بیان نمی تواند مدرک قرار دلیل قرار بگیره، سیره عقلائیه هم به بیان دیگر که در حقیقت به دو تا اشکال باشه نمی تواند به عنوان مدرک قرار بگیره. این اشکالی است که در اینجا شده. این کیفیت از اشکال قابل جوابه، هم از علا تقدیر این که مراد از سیره سیره متشرعیه باشه، هم بر تقدیر اراده سیره عقلائیه می شود از این اشکال جواب بدیم. اما علا تقدیر این که مراد از سیره سیره متشرعیه باشه، اگر اصل وجود این سیره مورد قبول قرار بگیره، قبول کردید که سیره میان متشرعیه فعلا وجود داره و این سیره هم متصل به زمان معصومین هست، این مقدارش اگه قبول کردید، اون کسی که میگه سیره قائم شده سیره متشرعه، مقصودش این سیره، نه هر سیره ای که نه سیره ای که غیر متصل به زمان معصوم. خب اگر شما اصل این سیره را قبول کردید و اتصالش به زمان معصومین را هم قبول کردید، مجرد احتمال استناد این سیره به اخبار مضر به حجیت سیره متشرعیه نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در بیان وجه حجیت سیره، یعنی اعلام در مقام وجه حجیت سیره در سیره متشرعیه و سیره عقلاییه اینجور گفتن، این مورد قبول همه هست که وجه حجیت سیره متشرعیه اینه که سیره متشرعیه معلول رأی شارع هست و کشف میکنه، از رأی شارع به طریق این کشف میکنه. این که ما میبینیم در میان متشرعیه یک امری سیره برش قائم شده، این نشون میده که از شارع گرفتن، چون متشرع به ما هم متشرع، نه متشرع به ما هم اقلا، متشرع به ما هم متشرع. اگر یه سیره خاصی داشته باشن و این سیره هم متصل به زمان معصوم باشه، این نشون میده که از معصوم گرفتن. حالا اخذ از معصوم به چیه؟ ممکنه به واسطه ادله لفظیه باشه، ممکنه به واسطه ادله لفظیه نباشه. این مطلب از اموری باشه که سینه به سینه مثلا نقل شده از اصحاب ائمه در اون زمان، بعد هم در مقام عمل تجلی پیدا کرده، بعدا منتقل شده به نسل بعدی. اونجه که مهمه اینه که سیره متشرعیه به طریق این کاشف از رأی معصومه. ناشی شدن سیره متشرعیه از اخبار منافات با مقتضای سیره متشرعیه نداره، چون یکی از اسباب تلقی رأی شارع و نظر شارع همین روایات وارد از معصومینه. اگر شما سیره متشرعیه را قبول کردید، دیگه در حجیت او و در استناد او به عنوان دلیل مستقل نمیتونه اشکال بکنید. بله، ممکنه اشکال صغروی در سیره متشرعیه بکنید، بگید که در میان متشرع به ما ولو یه چنین سیره هست، ولی معلوم نیست که به ما انهم متشرع باشه، بلکه ممکنه به ما انهم بعض از اغلا باشه، اون اشکال صغروی هست. ولی اگر قبول کردید که سیره متشرع به ما هم متشرع ثابت هست، این جهت را قبول کردید، خب دیگه نمیتونید در او اشکال بکنید. همونطور که اگر اصل در مقام حجیت اون سیره متشرع حجته که متصل به زمان معصوم باشه، و الا سیره که حاد مستحدث باشه متصل به زمان معصوم نباشه، سیره متشرعی که معلوم هست که به خاطر یک رأی یک فقیه در 100 سال اخیر پیدا شده، معلوم هست انفصالش از زمان معصومین، این سیره حجیت نداره. اگر در اتصال او کسی احراز کرد عدم اتصال را و انفصال را احراز کرد، حجیت نداره. اما در جایی را که سیره وجود داره نمیدانی متصل به زبان معصوم هست، آیا احراز اتصال لازمه یا اینکه همین احتمال اتصال کافیه، این خودش جای بحث داره. ولو در بعضی از موارد در جایی که سیره متشرع به ما هم متشرع وجود داره، بعضی ها اشکال میکنن که ما احراز نمی کنیم که این سیره متصل به زمان معصومه، ممکنه از رأی یک فقیه در 200 سال قبل به این طرف پیدا شده باشه، از رأی یک فقیه در 300 سال قبل به این طرف پیدا بشه، خب این که حجیت نداره. بعد یا اینجور اشکال میکنن. البته این قسمت رو ممکنه از این اشکال جواب بدیم، بگیم که اگر سیره فعلا محرز هست وجود او و احتمال این را میدیم که به زمان معصوم متصل باشه، در این موارد اتصال، اطمینان به اتصال داریم، و این احتمال احتمال بدوی هست، نفی میشه با تأمل، نفی میشه. چرا با تأمل نفی میشه؟ به خاطر اینکه اگر واقعا رأی یک فقیه در یک زمان خاصی مثل 100 سال قبل یا یک 200 سال قبل یه حادثه خاصی موجب تغییر رویه مکلفین شده باشه، باید ثبت میشد. به این که میبینیم که نه، همه اون چه که در کتاب ها هست به قبل از این 100 سال با بعد از این 100 سال به نحو واحد هست، در این حال این سیره وجود داره، نشون میده که این سیره ناشی از حادثه خاصی که منفصل از زمان معصوم تحقق پیدا کرده نیست. حالا این قسمت در اینا کلبت به عنوان توضیح بیشتر عرض شد، ولی اونچه که در مقام جواب از اشکال ایشون گفته میشه اینه که اگر شما سیره متشرعیه را قبول کردید، بله احتمال نشوء سیره از اخبار مضر به حجیت سیره نیست، چون اصلا وجه حجیت سیره هم سیره متشرعیه همینه که کشف انی از رأی شارع میکنه، مستند به رأی شارع است، تلقی از شارع شده، تلقی از شارع ممکنه در از طریق الفاظ باشه، روایات خاصه باشه، ممکنه از غیر لفظ باشه و به صورت بله سینه به سینه نقل شده باشه از باب ارتقا. عرض کردم که اگر خود این سیره متشرع حقیقتش اینه که تلقی از رأی شارع است، رأی شارع در قالب سیره در اومده، رأی شارع ممکن از طریق روایات باشه، یعنی حتی اونجایی که از طریق روایات هم باشه با سیره متشرع به مقابل سیره متشرع کاشف از اینه که رأی شارع اینه. وقتی همه متشرع این مطلب را اتفاق دارن، معلوم میشه که نظر شارع واضح بوده که اینها اینجور عمل کردن. روی این حساب استناد سیره به اخبار مانع از حجیت سیره به عنوان دلیل مستقل نمیشه. این بله در تقدیری که مراد از سیره سیره متشرعیه باشه. اگر شما من حیث و صغرا قبول کردید که سیره متشرعیه هست، اشکال در دلیل مستقل بودن اون نمیتونید بکنید. اما من حیث و صغرا سیره متشرعیه به ما هم متشرعیه هست یا به ما هم اغلا هست، اون یه حرف دیگه. اما تقدیر ثانی که مقصود از سیره سیره اغلایی باشه، خب اشکالی که شده این بود که دعوای قیام سیره اغلاییه بر عنوان قاعده فراغ و تجاوز واضح منعه، منعش واضح. این قسمت بله ممکنه که در این قسمت رو قبول بکنه، این صحیحه که کسی بگه اغلا یه قاعده خاصی در مقابل بقیه قواعد یا عنوان خاصی درست کردن که بعد الفراغ یا بعد مضی محل اعتنا نکن، این قسمت بله صحیحه. اما دعوای قیام سیره از باب اصل عدم غفلت در مواردی که بعد از فراغ از عمل شک پیدا بشه یا بعد از تجاوز محل شک پیدا بشه، این که اصل عدم غفلت از باب اصل عدم غفلت به اینجوری عمل میکنن، بنا میذارن بر عدم اعتنا، التزام به این که در میان اغلا از این جهت اصل عدم غفلت را جاری میکنن، مشکلی در این جهت نیست، لا بحث به التزام بگین. اون دو وجهی که ایشون در مقام اشکال ذکر کردن، ایشون فرموده ما نمیتونیم به از باب اصل عدم غفلت نمیتوانیم این قاعدتین را مورد بنای اغلا قرار بدیم به دو جهت. این دو اشکالی که ذکر شده در اینجا، این دو اشکال تمام نیست. اما اشکال اول که فرمودن اصل عدم غفلت موردش جاییست که موردش اقوال هست نه افعال، فعل غیب یا فعل نفس مکلف مورد اصل عدم غفلت نیست. اونی که اغلا جاری میکنن اصل عدم غفلت را در موارد قول جاری میکنن. نسبت به این قسمت هم جواب این اشکال اینه که نه، چه فرقی به حسب بنای و عقلا فرقی بین موال در جایی که شک در این داشته باشن که از غفلتی در بین بود یا در مقام انجام این فعل غفلتی در کار بود یا غفلتی در کار نبود، چه فعل از سنخ لفظ باشه از باب تکلم و اخبار و شهادات باشه، چه فعل آخر باشه، اگر شک در این داشته باشن که این فعلی که متصف به صحت و فساد هست آیا مکلف در حال انجام دادن او غافل بود که رعایت شرایط صحت را نکرده، یا اینکه نه ملتفت بود و رعایت شرایط صحت را کرده. خب در این موارد هم اصل عدم غفلت جاری میشه، به خاطر اینکه اون نکته اصل عدم غفلتی که در اقوال جاری هست روی یک نکته عقلایی است، اون نکته عقلایی اختصاص به اقوال نداره، اون نکته در مورد افعال هم جاری میشه. اون نکته عبارت از اینه که انسان این که اصل عدم غفلت و عقلا جاری میکنن، بچه اینه که انسان طبعا به حسب طب ملتفت به خصوصیات فعل صادر از خودش هست، نسبت به خصوصیاتش غفلت نداره، و همون توضیحی که در کلام مرحوم نائینی قبلا در اماره بودن داده شده، اینکه انسان در مقام انجام عمل وقتی برآمد نسبت به خصوصیات عمل غافل نیست، ملتفت به این جهته. نکته اجرای اصالت عدم غفلت اینه که انسان نوعاً غافل نیست، چون نوعاً غافل نیست در جایی را که شک در غفلت و عدم غفلت باشه عقلا بنا گذاشتن بر عدم غفلت. نکتهش اینه، به حسب این نکته دیگه فرقی بین اینکه ما مجرای اصل عدم غفلت قول باشه یا فعل باشه به حسب این فرقی نیست. این یه نکته. نکته دیگه اینه که در جایی را که در همون قسمت که اصل عدم غفلت را نسبت به فعل غیر که حتما جاری می کنم، فعلی از غیر صادر شده شک می کنم که آیا ملتفت بوده که با شرایط انجام داده یا نه، اصل عدم غفلت را جاری می کنم. نکته اجراش اینه که بالاخره نسبت به فعل غیر کشف خصوصیات فعل غیر میسر نیست، آسان نیست، اینطور نیست که ممکن باشه در جمعی حالات، چون دیگری فعل را انجام میدهد و انسان از فعل او دور هست، اگر در خصوصیات فعل او من الالتفات حال العمل او الغفل شک داشته باشه بنای بر عدم غفلت میذاره، بنای بر التفات میذاره. این نکته دور بودن باعث شده که عقلا بنای بر اصل عدم غفلت بذارن. این نکته در مورد فعل غیر هست، در مورد فعل نفس مکلف هم هست. در مورد فعل نفس مکلف در جایی که از عمل فارغ شده جدا شده، خب اینجا دور شده از عمل، حال عمل احاطه به عمل داره، خصوصیات عمل دستشه، ولی بعد از عمل وقتی از عمل جدا شده چون حالت دوری از عمل هست طبعا در موارد دوری اطلاع ضعیف میشه، چون اطلاع ضعیف میشه این نکته باعث میشه که بنا بذارن بر عدم غفلت. به عبارت اخرى نکته بناگذاری بر اصل بر اصالت عدم غفلت در مورد در جایی که غیر فعل رو انجام بده اون نکته وجود داره، اون نکته همون دوری مکلف از فعل غیره، اون نکته در فعل نفسی که فرق عنه هم وجود داره، همونطور که در روایاتم از روایاتم اینجور استفاده میشه، ولو به عنوان حکمت در روایات بگیریم این تعبیر هوه هینه یتوزع اذکر منه هینه یشو، یا در اون روایت اومده هینه ینصرف اقرب الالحق، اینا بیان این نکات عقلایی است. حالا این نکته عقلایی حکمت است یا علت عرفی دیگه است، ولی این نکته در اونجا وجود داره. پس این که ما بگوییم مورد اصل عدم غفلت فقط اقوال هست، بله اخبارات و شهادات هست، اما افعال مورد اصل عقلایی عدم غفلت نیست، نه به حسب نقطه ای که یوترا برای اصل عدم غفلت، به حسب این نقطه فرقی بین این دو مورد نیست. اما اشکال دوم این بود اصل عدم غفلت داره اگه شک بکنیم بله. نه طبق فعل غیرم به همین صورته، نه در اونجایی رو که نسبت به فعل غیر که میشه جاری کرد ولو در قبل از انجام دادن عمل یا در اثنای عمل دیگه، اونجایی که شک در صحت داشته باشیم دیگه، از جهت عدم غفلت میخواییم عرض کنیم. نه از جد بله از باب عدم غفلت میشه حکم به صحت، یعنی بنای بر غفلت بذاریم از جهت اینکه غافل نیست حکم به صحت بکنیم، بله مشکل نداره. خب این اشکال اولیشون، بله اشکال اول این بود که اصل عدم غفلت اختصاص به اقوال داره، نه بله شامل افعال نمیشه. و اما اشکال دیگه‌ای که در اینجا شده که اشکال دومی بود که اصل عدم غفلت، بله اصل عقلایی لفظی لوازمش حجت، و آن این که در مورد قاعده فرا کسی ملتزم به حجیت لوازم نشد، کسی ملتزم به حجیت لوازم نشد. خب این قسمت جوابش اینه که همونطور که در خود عبارت هست، عقلا نسبت به اصل عقلایی لفظی اونجا لوازم را حجت می دانن، ولی اصل عقلایی غیر لفظی باشه لوازمش هم حجت هست یا حجت نیست، این لزوماً با او اینطور نیست که به دنبال او باشه با هم تصادق داشته باشه. ممکنه در باب اخبارات لوازم حجت باشه بر اساس تخریج‌های مختلفی که شده، که مثلا در باب اخبارات سر از حکایات و اخبارات متعدد در میاره، اخبار از ملزوم اخبار از لازم هم هست، به اعتبار اینکه موضوع جدیدی برای اخبار درست میشه اون موضوع جدید اونو میگیره، ولی در باب افعال اینجور نیست. در باب بناعات عقلایی که در باب افعاله، امارات عقلایی که از سنخ قول نیستن از سنخ فعل هستن، در اونجا حجیت نداره، به حسب بنای عقلا ترتیب آثار لازم را نمیدهن، در دایره شرعیات هم در کلمات فقها هم ترتیب آثار نشده در این قسمت. روی این حساب اینو نمیتونیم به عنوان اشکال بگیریم که اگر مستند به اصل عدم غفلت بود حتما باید لوازمش حجت باشه، با حال اینکه عملا ما حجیت لوازم را در کلمات فقها نمیبینیم. نه ممکن از باب اصل عدم غفلته، ولی اصل عدم غفلتی که در فعل جاری میشه، اصل عدم غفلت اما اماره عقلایی که در مورد افعال هست لوازمش اینطور نیست که حجت باشه. روی این حساب در هم در قواعد آینده مثل اصالت الصحه، در اصالت قاعده یاد و امثال اینم گفته میشه ولو اینها در میان عقلا هم باشه، ولی نسبت به لوازمش اصل به لوازم نمیکنن. این اشکال این وجه دوم. پس میتواند، یعنی اصالت عدم غفلت میتواند به عنوان دلیل قرار بگیره، منتها بله مورد اصل عدم غفلت اگر قاعده فرا از باب اصل عدم غفلت باشه و همینطور قاعده تجاوز اگر از باب عدم غفلت باشه، موارد جریانش اختصاص داره به جایی که مکلف حین العمل، مکلف الان که از عمل دور شد احتمال بدهد که حال العمل ملتفت بوده، ولی موارد علم به غفلت را دیگه نمیگیره دیگه، چون اصل عدم غفلت مال جایی که احتمال التفات را بدیم. بر این اساس در اون مواردی که بعداً هم بحث میشه که این انگشتر در دستش بود یقین داره که غافل حال عمل هست، ولی احتمال میده به صورت اتفاقی آب زیر انگشتر رفته باشه، اگر قاعده فرا از باب اصل عدم غفلت بخواهد جاری بشه اینجاها دیگه جاری نمیشه، چون اینجا علم به غفلت داره، در موارد علم به غفلت که اصالت عدم غفلت جاری نمیشه. بر این اساس اگر در مقابل این اصل عدم غفلت که به عنوان یک وجه هست، اون روایتی ما پیدا بکنیم که در اون روایات اطلاق وجود داشته باشه، اطلاقش بگیره، حتی این مواردی که یقین به غفلت حال العمل داره با استناد به اون روایات مطلب اضافه درست میشه. اینطور نیست که مضمون اون روایات همین باشه که با اصل عدم غفلت تأمین میشه. البته بنابر این که ما اون چی که در اون روایات میاد اون را حمله بر تعلی علیت نکرده باشیم، ولی اگر مثل مرحوم آقای خویی قائل به این باشیم که اون چه در روایاتم اومده در حقیقت از باب علیت هست و امضای بنای عقلایی است، امضای اصل عدم غفلت هست، طبعا استناد به اون روایت نتیجه بیشتری از استناد به اصل عدم غفلت به دست ما نمیده. همونی که از راه اصل عدم غفلت به دست می آوردیم همون را هم از راه روایت به دست میاد. ولی اگه در اون روایت اطلاق قائل شد، نتیجه میشه جریان قاعده فراغ در دایره اوسعی نسبت به اون چی که اصل عدم غفلت اختزا داد. این وجه بعده. چهارم وجه پنجمی که به او استدلال شده تمسک به ادله نفی اسرا حرج که در کلمات از کلمات متقدمین از مرحوم شهید در ذکرا شروع شده و بعد در کلمات مثل مرحوم محقق همدانی به دیگران هم به این وجه استدلال کردند که مدرک برای اثبات قاعده فراغ فرموده ما به ادله اسرا حرج استدلال می‌کنیم.